مشکل ایجاد میکنه که یه مقدار کارو سخت میکنه. این آقای رحمتی توضیح دادن این درآمدیه که یک عوارض رو طبق ماده 11 تصویب شده. این ماده 11 میگه این عوارض رو از این شهرها و شهرهای جدید و انشابات جدید بگیر، خرج این نوع کارهای در درون شهری و حالا ماده 32 اینا هم که گفتن رو انجام بدید. من الان با این پیشنهاد ما میگیم که اینو میتونی تو روستا هم بری خرج کنی، یعنی میگه یه سهمی از این پول رو بده ببر تو روستا خرج کن. مثلا فرض میکنم من استان کوکیل و بویراحمدم، ایشون در بودجه تعیین میکنه 30%، چون مثلا 30% جمعیتم تو روستاست، میگه 30% این درآمد رو بده به روستا. آیا در تهران هم 30% بدیم؟ در یزد هم مثلا 30% بدیم، در سیستان هم 30% بدیم؟ یک تعارضی است. آیا دکتر اگه آیا دکتر قالیباف چون میترسیم این حکم درن که نماینده ها دوست دارن بدن، اولا قانون رو اصلاح میکنیم، دوم اینکه قانون رو بعد اصلاح میکنیم. چیزی که میخوایم شاید همه منم خودم موافقش باشم، او اتفاقی که میخوایم توش نمیفته، یه مقدار گره رو بیشتر میکنه. اگر دولت، اگر مجلس کلیتش میپذیره اصلاحش انجام بدیم، انجام بدیم. اگر بپذیره که قانون اصلاح میکنه، چون من آقای دکتر قالیباف چون از صبح تا الان شما نذاشتید قانون اصلاح بشه، با این پیشنهاد ما قانون اصلی ماده 11 رو داریم تصویب میکنیم. این اشکالاتو داره در این که همه دوست دارین انجام بشه، ولی به نظرم یک اختلال سختری رو به وجود میاره.
نگاه کنید من یه توضیح بدم. ماده 11 که در واقع ما رو سال 69 الان این قانون پاورجاست. ما در سال حالا 96 یا 97 چیکار کردیم؟ آمدیم این سازمان یعنی آب و فاضلاب رو شهر و روستا رو با هم ادغام کردیم، قانون رو که عوض نکردیم، اینا یه پارچه شدن. پس اگر میگیم یه روستا مثلا یزد اینقدر روستا داره، چهارمحال وقت داره اینقدر روستا داره، خب اینا با هم فرق میکنن. 31 شرکت مستقل جدای از هم هم دارن، هر استانی برای خودش داره تعیین تکلیف میکنه. در قانون جاری هم در ماده 11 میگه سهم هزینه سرمایه گذاری تأسیسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شهرک‌های جدید، و طبیعتاً الان چون اینا ادغام شدن روستا هم جز ایناست. حالا اینجا چی میگه؟ میگه شما برای سهم اینا که میخوان اجازه سهم تعیین کنید که این کار انجام بشه. شما وقتی سهم تعیین کردین به ازای هر شرکتی خودش انجام میده. بله همینه میگه، معلومه دیگه، چون 31 شرکت با هویت حقوقی مستقلن. به نظر من اشکال نداره، قانونگذاری هم نیست، تعیین سهم هم هست، حتما خوبم هست. درآمد در شهرها زیاده، در روستاها کمه، خب طبیعتا زیانده هم بود کمک کنن، اصلا یکی هم شدن شهر روستاها. خیلی ممنون. حاضرین 200
اختار و تذکرم.
اختار بفرمایید، اختار بفرمایید.
اختار قانون اساسی در خدمت همکار عزیز جناب آقای بابایی هستیم، شماره 62.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر قالیباف، ببین ما از صبح تا الان چند تا آقای مشتبه یوسفی، آقای یوسفی یا به اجازه بده رئیس بذار بالاخره به نمایندگان توجه بکنه. شما حرفات زدی بسته. خدمت شما آقای دکتر، خدمت شما عرض بکنم، ما از صبح تا الان تذکرای زیادی به حضرت عالی آقای دکتر دادیم، شما اجازه ندادید ما خدمت شما عرض بکنم مطرح بشه. آقای دکتر ببین چند تا اشکال بر اساس بند 3 من تذکر من بند 12 اصل 3 قانون اساسی است، بر این اساس که پیریزی اقتصاد عادلانه است برای آنچه که چه قانون دائمی، چه مجلس، چه بودجه و چه قوانین برنامه باید به اقتصاد عادلانه کمک کنه. ولی این سیاست که آقای دکتر مثلا آقای دکتر شما اجازه به ما پیشنهاد آوردید، شما حذف کردید، همکاران شما مواد قوانین حتی اجازه ندادن بیار اینجا مطرح بشه. مثلا شما تعیین نرخ افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفتین اینجا کی تصمیم میگیره؟ دولت. قانون نه اجازه نمیده، اینجا یه قانونگذاری جدید بوده، قانون اینجا اجازه نمیده. اونجا میگه در قالب باید شورای عالی کار طبق ماده 41 باید ببره در اونجا تصمیم بگیره. نکته بعدی شما تعیین سقف غیره. آقای دکتر ما سالهای قبل میدادیم با مجلس دولت تفاهم میکردن، امسال دادیم به دولت. ما برنامه هایی که برای روستاها مشارکت هایی که افزایش پیدا کرده چجوری دولت اصلا از اساس با پیگیری گذشته سابقه داره در مجمع تشخیص مسائل نظام، عموما دولت ها مخالفن. فرضا اینجا اگه اختیار بدیم منجر به توسعه و آبادانی در روستا ستان نخواهد شد. آقای دکتر بحث شرکتی و ساماندهی ستان نیروی شرکتی ما پیشنهاد آورده بودیم. آقای دکتر تفسیر ذیل ماده 32 رو ما گفتیم اصلاح کنید. مشکل حل میشه. شما اجازه ندادید، هدریس محترم اجازه نداد، معاونت قوانین اجازه نداد. برای این مشکل حل نمیشه. مطالبه مردم تو کف جامعه یا نیروی ایثارگر یا حذف آزمون وس برای جامعه معلولین. آقای دکتر هفته معلول گذشت، آیا نمایندگان محترم شما مردم نرفتید این معلول بدبخت بیچاره باید بره با آزمون وس برای رعایت بشه؟ برای چه کسی 4 معلول داره 5 معلول داره میگه اگه شما 10 که 5 بالا باشه من حق پرستاری بهت نمیدم؟ خب اینو آقای دکتر ما این رو میخواستیم حذفش کنیم، اجازه ندادید. فردا من خواهش میکنم یک ایرادا همچنان باقی هست، چون آخرای بحث هست ما باید حلش کنیم آقای دکتر، چون این قوانین داره دائمی میشه. قوانین وقتی دائمی شده سالانه به کمیسیون اجازه نمیده، بعد میشه مصاحبه تو کف جامعه، طبقات انتظارات، بعد مردم هم نمیشه باقی با مردم شوخی کرد. ما کف جامعه باید هوای مردم رو داشته باشیم، قانون باید کمک کنه، عدالت در جامعه اجرایی بشه. فردا از این منظر ما اعتراض داریم به بعضی از مسائلی که وجود داره، یا ارزش افزوده سهم روستاهای دکتر. ما قرار شد در بودجه اصلاح کنیم، در قانون دائمی اصلاح کنیم. ما 20% میدیم به روستاها. آقای یوسفی اولین بار بود یه حرف درست زده، قبلا تو حرفاشون بوده. فرضا مجلس توجه نکرد. ما اگر قرار شده مثل آقای صباغیان، مثل آقای یوسفی، نمایندگان خوبی هستند، اینا نمایندگانی هستند که حرفای بدی نمیزنند. فرضا ما باید بر این اساس حرف نمایندگان رو گوش کنیم و در حقیقت این اختیار قانون اساسی به حضرت عالی ما میدیم. حضرت عالی دکتر خواهش میکنه دستور بدید آقای تاجگردون و دوستان در
اول من خواهش میکنم، عذرخواهی میکنم از طرف شما برای دوستانی که اسم بردید، اینا درخواست 75 نکنن. و نکته این که جناب عالی اشاره کردید، نگاه کنید، میگیم ما اختیار دادیم که دولت تعیین بکند. بله دولت مکلف تعیین بکند، ولی تصویب که نمی کند. این میاد در مجلس جداول میاد، مجلس پیشنهادی که دولت در بودجه داده اینجا تصویب میکنه، یا او را قبول میکنه یا اصلاحش میکنه. اگر تعیین نکنه ما گیریم سهم تعیین کن، خب او تعیین کنه دولت. پس لذا این که میگین شما همه اختیار دادیم اونا تصویب میکنن، غیر ایطوری میکنن، حقوق بازنشستگان ایطوری میکنن، به حال پیشنهادش با دولت تعیین میکنه ولی تصویبش در مجلسه. به نظر من این نیست، ولی که همه بود عدالت رعایت کنیم. خب بله این بحث کلیست که حتما بهش توجه داریم. خیلی ممنون.
تذکر آیین نامه در خدمت همکار عزیز جناب آقای لاهوتی هستیم، شماره 113.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه دکتر قالیباف، آیه تاجگردو
بفرمایید. آیه
دکتر یه 30 ثانیه بیشتر صحبت نمی کنم. ببینید مخالف محترم که صحبت کردن، شما سرتون شلوغ بود، اصلا راجع به موضوع اصلا صحبت نکردن، حتی در حد 1 ثانیه. خب حالا من نمیخوام وارد بشم، اما یه عدد رقمهای اشتباهی رو از پشت تریبون مجلس به جامعه القا کردن، درست نیست. آقای دکتر عنایت داشته باشین، ایشون فرمودن که آقا ما امسال 12 میلیارد دلار به دولت دادیم، ما مصوب کردیم. آقای خزیان گوش بکنید بعد شما پاسخ من بده. ما 12 میلیارد دلار یورو تصویب کردیم. آقای خزیان شما هیچ میدونی از این 12 میلیارد یورویی که ما تصویب کردیم فقط 6 میلیارد دلارش به دولت از این منبع برداشت کرد، یعنی مجموعاً 8 میلیارد دلار، 2 میلیارد دلارش از جای دیگه برداشت، هنوز 4 میلیارد دلارش مونده منهای بدهی‌های سال گذشته. خب ما اینه به جامعه داریم منتقل میکنیم، خیال میکنیم که دولت الان 12 میلیارد دلار من لاهوتی از مجلس آقای تاجگردون به دولت داده، دولت هم عرضه نداره خوش اداره بکنه. ما اطلاعات درست بدیم. من هم در جای شما به جای مثل شما در جای خودش منتقد هستم، انتقاد دارم، استیضای بعضی از وزرا رو انصاف امضا کردم، اما اطلاعات غلط دولت ندیم. شما میگید 12 میلیون، ما در مجلس، شما عین جمله شماست، میگی ما در مجلس اشتباه کردیم 12 میلیارد دلار دادیم. آقای تاجگردون 12 میلیارد دلار دادیم؟ بابا 6 میلیارد دلار از 12 میلیارد، 2 میلیارد دولت از جای دیگه رفته تازه برداشت کرده، 4 تا از اون 12 تا را نتونسته وصول. عرض من آقای دکتر این بود که ما دقت بکنیم. من ضمن احترامی که به ایشون قائل هستم، من هم در جای خودش منتقد هستم، اطلاعاتی که ایشون دادن به جامعه اطلاعات درستی نبود.
خب اجازه بدید. نه آقای خزیان، آقای خزیان خواهش میکنم اجازه بدید. حالا من شما صحبت کردیم متوجه نبودم، الان به دوستان گفتم، حالا اجازه بدید دیگه. شما اگر خارج از دستورم صحبت کردین که دوستانم معتقدن خارج از، حالا چون من اینجا صحبت دارم، حالا اجازه بدید از این بگذاریم. نه آقای خزیان اجازه بدید، اجازه بدید دوبور کنیم. حاضرین؟
اگر بنویسیم
حاضرین 236 نفر آغاز رأی‌گیری، پیشنهاد جناب آقای دوست علی رو به رأی می‌گذارم.
همکاران ارجمند، پیشنهاد جناب آقای دوست علی به رأی گذاشته شد. دولت و کمیسیون مخالف هستند. لطفاً در رأی‌گیری مشارکت کنید.
پایان رأی‌گیری تصویب شد.
آنچه که تصویب شد بدین صورت است: تعیین سهم منابع حاصل از اجرای ماده 11 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوبه 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای اصلاح و بازسازی آب و فاضلاب روستایی. خب جناب آقای دکتر شریعتی، 47 رو مطرح می‌فرمایید، شماره 13 آقای مالک شریعتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت خدمت همکاران محترم و تشکر میکنم انصافا از رأیی که همکاران دادن. دوستانی هم که مخالفت کردن، دغدغه‌ای داشتن، باز از اونها هم تشکر میکنم. آقای رئیس، آقای دکتر متفکر، من از پیشنهادات 47 49 و 53 عبور میکنم. فقط پیشنهاد 57 رو سر جای خودش هر موقع اجازه بدید مطرح میکنم. اما آقای دکتر قالیباف، خواهش میکنم این جلسه اصراری ندارم، چون میخوایم کار بودجه زودتر تمام بشه. در جلسه آینده تذکر ماده 75 بنده رو محفوظ بدونید، راجع به نسبت ناروایی که آقای تاجگردون به بنده دادن. متشکرم.
خیلی متشکر. ردیف پیشنهاد بعدی جناب آقای دکتر شهرکی، سپاسگزارم مجدداً. جناب آقای نقدعلی عزیز، خیلی ممنون از حضرت عالی بابت عبورهای ارزشمندتون. شماره 53 رو مطرح می‌فرمایید، عبور می‌فرمایید. خب جناب آقای دکتر مجتبی زارعی، عبور می‌فرمایید. خیلی ممنون از حضرت عالی. جناب آقای دکتر شریعتی، بفرمایید 57.
خیلی متشکرم. سلام مجدد و عرض ادب. همکاران عنایت بفرمایید، پیشنهاد شماره 57 که اینجا مطرح شده بحث بسیار مهمی است. که دغدغه همه همکاران ما در انضباط بخشی و شفافیت بودجه است. ما در سالهای گذشته بارها تلاش کردیم و دنبال کردیم، خود دولت هم معتقد بوده به این. من سوال کردم خود دولت از بحث این که منابع هدفمندی در داخل بودجه بیاد همواره استقبال کرده، اما حالا ممکنه الان یه مقدار زمانشون محدود باشه، من کاملا در واقع این رو میپذیرم، اما تلاش بکنیم یه مقدار برای شفافیت بودجه، برای انضباط بودجه وقت بگذاریم. آقای دکتر قالیباف، حضرت عالی هم عنایت بفرمایید، چون من با حضرت عالی طرح موضوع کردم موافق بودید. ماجرا اینه ما منابع هدفمندی رو در داخل بودجه بیاریم. الان وقتی منابع هدفمندی از بودجه خارج میشه، با اون تکلیفی که در سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب در بحث شفافیت بودجه، در بحث بودجه عمل کردی، در بحث انضباط بخشی به بودجه هست، منطبق میشه. بنده اینجا نوشتم تعیین تمامی منابع مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه سالانه به تفکیک شامل شرکت های تولید کننده و توزیع کننده، منظور شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز که سهم هایی دارن از هدفمندی اونا هم رعایت بشه، و نیز تعیین سهم سوخت های متنوع، چون سوخت ها هم در هدفمندی تأثیر داره که تو قانون برنامه هم در ماده 46 ما این آوردیم که سوخت ها متنوع باشه، منطبق بر قانونم هست، یعنی مشکلی هم از جهت مغایرت نداره. من خواهش میکنم عزیزان دقت بکنیم، اینم تصمیم بسیار مهمی است. اگر به این پیشنهاد عزیزان رأی بدن، مفهومش اینه که ما برای اولین بار منابع هدفمندی رو در سقف بودجه میاریم و دولت ملزم میشه دیگه از این به بعد، چون این قانون دائمی هست، منابع و مصارف هدفمندی رو در سقف بودجه بیاره. این کار بسیار مهمی که دوستان انجام دادن، پیشنهاد آقای دکتر زنگنه بود که ما یک بار برای همیشه الزامات بودجه رو تصویب کنیم و دولت مکلف بشه، برای سالهای آینده ما هم باقیات و سالات خواهد بود انشاءالله. من خواهش میکنم از عزیزان کمک بکنن، ما منابع هدفمندی رو مثل سایر موضوعات، الان منابع هدفمندی منابع کمی نیست، بالغ بر هزار همت شاید بشه. من خواهش میکنم اگر این رو ما نیاریم و منابع مصارف هدفمندی رو این کار نکنیم، عملا فقط یه قلکی است در اختیار سازمان برنامه بودجه که این اگر تامین شد تامین نشدن پرداخت نمیکنه، اما اگر از بودجه عمومی باشه این بحث یارانه های مردم حفظ میشه و دولت مکلف میشه هر ماه هر زمانی که یارانه ها باید تخصیص پیدا بکنه این کار رو انجام بده، شفافیت منابع مصارف هم رعایت میشه و به نظر من اگر عزیزان کمک بکنن انشاءالله ما در تنظیم بخشی به بله بودجه کل کشور، بله بودجه کل کشور، در بودجه بله، حالا عرضم اینه اگر من مجموعه منابع کشور که شامل منابع دولت هست، منابع هدفمندی هست، تهاتوری ها هست، همه باید یک جا بشه، کل بودجه رو ما یک پارچه کنیم، از این وضعیت چند پاره بودن و جزیره‌ای بودن انشاءالله خارج بشیم. متشکرم.
تشکر میکنم. مخالف محترم، در خدمت جناب آقای قوامی هستیم، شماره 192.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران دقت کنید، اگر ما این ادغام رو انجام بدیم چه اتفاقی میفته؟ سازمان هدفمندی یه شرکته، باید بره درآمد وصول کنه، متناسب با اون درآمد هزینه بکنه. اگر اینو شما آوردید در داخل بودجه کل کشور و آوردید در بودجه عمومی، منابع کم اومد از بودجه عمومی بر میدارن میذارن به هدفمندی، این میشه هدفمندی؟ هدفمندی نمیشه این که. یعنی در واقع باید قانون هدفمندی که 25% به بودجه کل کشور کمک میکرد، الان برعکس شده، 25% 30% منابع بودجه دولت به گروگان سازمان هدفمندی میره. خب باید در سازمان هدفمندی بر اساس اصول حاکمیت شرکتی بره نحوه درآمدهای حاصل از حامل های انرژی رو به گونه ای ببینه که هزینه های هدفمندی رو تامین کنه. کی گفته باید بریم ما از بودجه عمومی هدفمندی رو تامین کنیم؟ همین بلا رو سر بودجه آوردیم که دیگه بودجه عمرانی نداریم ما. یعنی ما دیگه بودجه عمرانی نداریم آقای دکتر قالیباف. یعنی ساز قانون هدفمندی باید 25% به بودجه عمومی کمک میکرد. این پیشنهاد برادر عزیزمون باعث میشه ما از منابع بودجه عمومی هم برداریم بدیم به سازمان هدفمندی. بعد هم درآمد بودجه عمرانی از بین میره، هم کسری بودجه درست میشه. خب این کسری بودجه، من دیگه صدام افتاد، به والله سال آینده وضعیت خرابتر از امسال میشه. از این مسیرها دست بردارید، بذارید یک شرکت بر اساس اصول حاکمیت شرکتی رفتار بکنه. چرا باید بیاد از منابع بودجه عمومی برداریم ما ببریم در بودجه در منابع هدفمندی مصرف بکنیم؟ چرا ما باید از منابع بودجه عمومی برداریم ببریم در سایر شرکت‌های دیگه مصرف بکنیم؟ هر جایی رو بر اساس اصول حاکمیت شرکتیش بذارید رفتار بکنه. آقای دکتر قالیباف، سازمان بازنشستگی کشوری 2,100,000,000,000 تومان ارزش شرکت ها که در سال 20,000,000,000 تومان درآمد وصول میکنه، چنگ انداخته به بودجه عمومی. ما از بودجه عمومی داریم هر شبت که سازمان بازنشستگی رو اداره میکنیم، بدتر از این سر هدفمندی خواهد اومد. والله بالله این نحوه اداره بودجه نیست، این نحوه بودجه ریزی نیست، این نحوه زیست نیست، این نحوه نیست شدنه. دست برداریم از این مسیرهای غلط، به اصول درست پناه ببرید تا بتونیم بر تورم و بر هر چود که بیکاری و بر مسائل مشکلات کشور غلبه بکنیم. سال آینده ما بیش از 75% بودجه عمومی رو ناچار میشید شما برید اوراق منتشر کنید، تنزیل بکنید، منابع بانک رو ببرید به گروگان. این شیوه غلط. به این پیشنهاد برادر عزیزمون رأی ندید.
تشکر میکنم. موافق محترم، در خدمت همکار عزیز جناب آقای سراج هستیم، شماره 159.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همکاران عزیز و عرض خدا قوت. من هم به سهم خودم روز دانشجو رو تبریک عرض میکنم به دانشجویان کشور عزیزمون، بیاد و خاطره شهدای دانشجو رو گرامی میداریم. خب پیشنهاد برادر عزیزم جناب شریعتی به نظرم پیشنهاد درستیه. مخالف محترم به این نکته توجه نکردن. نگاه کنید، خب اگر بنا باشه ما بودجه‌ای که در کشور هست شفاف بشه، راش همینه. ما هر چه تلاش بکنیم بودجه رو شفاف بکنیم، منافعش به همه برمیگرده. شفاف نبودن بودجه به همه آسیب میزنه. به همین خاطر اگر منابع مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه ها اگر در بودجه تکلیفش معلوم بشه، حداقلش این در خدمت شما بودجه عمومی سالانه کشور تکلیفش معلوم باشه، میشه اون رو اختصاص بدیم برای حل بعضی از مسائلی که ما الان گیر داریم. چه بخوایم این رو اختصاص بدیم به بحث مربوط به آلودگی هوا، 500,000 خودرو باید اسقاط بشه که اینها در واقع عمرشون رو کردن. یه بودجه باید باشه اینا رو اسقاط کنی. شما همین الان 300,000 کشنده‌ای که در 100 کیلومتر 40 لیتر بیشتر مصرف میکنن، لازمه اینه که از یه محلی باید استفاده بکنید اینا رو اسقاط کنید. این محل مربوط به خدمت شما عرض بکنم منابع هدفمند شدن یارانه ها میتونه در واقع کمک بکنه. اولا بودجه یک بارچه بشه، شفاف بشه، تکلیفش معلوم بشه. اگر شما این کار رو نکنید، ناچار برمیدارن هر بخشیش رو به یه گوشه میدن، نه دردی از مسائل کشور دوا میکنه و نه میتونه اصلا مشکلی از مشکلاتمون حل بکنه. من خواهش میکنم که این یارانه هایی که الان بحثشه واقعا صدقه نیست، باید برداریم این رو برای حل مشکلات کشور، یک مسئله ای رو حل کنیم با اون که بدونیم امسال یه مسئله رو حل کردیم، سال بعد جای دیگه اون رو خرج بکنیم. من فکر میکنم، خواهشم اینه که دوستان عزیز، همکاران محترم، پیشنهاد خوب رأی بدن و عزیزمون که مخالفت کردن خیلی به این بحث توجه نکردن، بودجه رو شفاف بکنه. ممنونم، متشکر، انشالله رأی بدید. و السلام علیکم و رحمت الله.
دولت کمیسیون
مخالف
اخطار و تذکرم در اومده.
اجازه بدید عبور کنیم از اخطار تذکر ها.
همه دیگه دارن قصه میگن.
حاضرین 200 و 32 نفر آغاز رای گیری.
همکاران ارجمند، پیشنهاد الحاقی آقای مالک شریعتی مطرح است. دولت نظری نداره، کمیسیون مخالف. لطفا در رای گیری مشارکت بفرمایید.
پایان رای گیری تصویب نشد.
خیلی متشکر. پیشنهاد آیریس، پیشنهاد کمیسیون قضایی، پیشنهاد 12مشون رو اصرار دارن. اجازه بفرمید. خب از دوستان کمیسیون قضایی کی مطرح میکرد؟ جناب آقای عثمانی، میکروفونشون روشن بفرمید. 58 شماره 12 رو مطرح میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب، سلام و ادب و احترام محضر همکاران عزیز و ملت شریف ایران. جزء الحاقی 1، تعیین سهم صندوق ملی مسکن از ارزش روز معاملات رسمی املاک و اراضی تجاری و اداری کشور برای تأمین بخشی از هزینه های تعیین مسکن محرومین. ببینید دوستان عزیز، واقعیت امر اینه که صندوق ملی مسکن محرومین فی‌الواقع خالی است و پیشنهاد ما اینه که از محل فروش املاک و اراضی تجاری و اداری سهمی برای این صندوق منظور و تخصیص داده بشه و این میتونه سهم اثر بخش و نقش تأثیرگذاری برای حل مشکلات و معضلات بخش مهم جامعه ما که محرومین و مظلومین و مستضعفین باشه. با سپاس مجدد.
تشکر میکنم. مخالف محترم صحبت میفرمایید. در خدمت همکار عزیز جناب آقای قادری هستیم، شماره 147.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان توجه کنن، الان ما داریم بر معاملات زمین و مسکن دقیقا یه حق و ثبت میگیریم، حق و تحریری میگیریم، مالیات بر ارزش افزوده میگیریم. روز جلسه ای که ما با دفترداران داشتیم بحثون این بود که خب این حق به اصطلاح نقل و انتقال یا مالیات بر نقل و انتقال یا مثلا این چنین گرفته می شد، اون موقع مالیات بر ارزش افزوده نبود. الان دقیقا شما اومدید به اصطلاح هم مالیات بر ارزش افزوده، هر فعالیتی که انجام میشه، هر ارزش افزوده که ایجاد میشه، شما یه درصد رو به عنوان مالیات بر ارزش افزوده میگیرید، بعد دقیقا مالیات بر نقل و انتقال هم میگیرید. خب این دقیقا دو نوع پایه مالیاتی است که به کار گرفته میشه و به اصطلاح معاملات رو به جای اینکه تسهیل بکنه، معاملات رو با مشکل مواجه میکنه. ما نگاه کنید توی کشور برای اینکه معاملات تسهیل بشه، هزینه مبادلاتی کاهش پیدا کنه، باید این نوع هزینه رو کم بکنیم. حالا شما به عناوین مختلف ممکنه هدف مقدسی باشه، ولی از اون ور به اصطلاح چیه داره میاد؟ به اصطلاح یک اصل پذیرفته شده اقتصادی که تسهیل مبادلات است و کاهش هزینه مبادلات است رو زیر پا میذارید. من فکر کنم اگر میخواد از این محل منابع رو تامین بکنید، از جاهای دیگه تامین بکنید که هم مشکل محرومین حل بشه و هم دقیقا هزینه مبادلاتی افزایش پیدا نکنه.
تشکر میکنم. موافق محترم، در خدمت همکار عزیز جناب آقای یوسفی هستیم، شماره 45.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خدا قوت دارم. علی چطوری؟ علی آقا خوبه. عرض کنم خدمت شما، آقای همکاران عنایت بفرمایند. ببینید این داره چی میگه. ما صندوق ملی زمین و مسکن که تشکیل شد بر اساس قانون جهش تولید مسکن، منابعی برای او پیشبینی شد.
چند تا ردیف داشت. یکیش بازگشت اقساط وام های مسکن مهر بود که اجازه بدید بگم بر نمیگرده. همه مالیات هایی که پایشون مسکنه و درآمدی بناست ایجاد بشه، چه مالیات بر نقل و انتقال، چه مالیات مواردی که حوزه مسکن هستن، همه اینها ردیف هایی بود که